هفته روزی کوری و بخلصه خبروی مهمی تاجیکستان و جهان. من شالای گلخوجه شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنم. در برنامه امروز 25 می این موضوع ها را داره. آتش سوزی در کارخانه دوزندگی. این کارگاه اساسا برای قسم حربی تاجیکستان کرفه و رخت خواب و لباس آماده میکند. هر شام غذای حلال در امریکا یک مؤسسه خیریه و مردم روزداری محتاج کمک میکند که افطار خوب داشته باشند.
یک رکن اسلام خیر است و ما اون رو ادا میکنیم.
و سرگذشت دور از زندگی کودکانه. مریم دستوله هنوز دهشت جنگ در عراق را فراموش نکرده است ولی با آینده اش خوشبین است.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار مرا بدرون بخونم.
ظهر امروز بینای کارخانه دوزندگی سومن در شهر دوشنبه آتش گرفت. با تلاش کارمندان اداره آتش نشانی پایتخت الانگا خاموش کرده شد و ضرری رسیده سوخته را حساب میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد در محل آتش سوزی قرار داشت و این گزارش را فرستاد.
کارخانه دوزندگی سومن واقع در کوچه سفر علی رجبوف در مرکز شهر دوشنبه تقریبا در ساعت 11:10 به وقت محل آتش گرفت. کارخانه سومن در مرکز دوشنبه جایگیر است و در آن برای ارتش جهاز رخت خواب و لباس می‌دوزند.
حالا کارمندان آتش نشانی تلاش دارند که از چند پهلو ایستاده این آتش را خاموش کنند و این کارخانه را به یعنی نجات دهند.
آتش نشانان با چهار ماشین به جای حادثه رسیده، زبانه آتش را که به بام کارخانه پیچیده و دیگر بناها تهدید میکرد در ظرف نیم ساعت خاموش کردند. رهبرت کارخانه سومن به رادیو آزادی گفتند ضرر این آتش سوزی را معلوم نکردند. در کارخانه سومن حدود 50 کارگران کار میکنند، بیشتری آنها زن هستند. مقامات گفتند بر اثر رسیش ناقل‌ها سوختار به وجود آمده است.
رئیس بانک ملی تاجیکستان امیدوار است که وضع دو بانک بزرگ گرفتاری مشکل بهتر می شود و آنها دیگر بار قادر به اجرای مسئولیت هایشان در نزد مشتریان خواهند بود. جمشید نور محمدزاده در این باره 25 می در پارلمان ضمن قبول دو قانون مربوط به بانک صحبت کرد. او گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. رو میاریم به موضوع دیگر. روز 25 می معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کای گوان گفت که کشورش در هر جایی و در هر شرایطی آماده است مسئله های موجوده را با آمریکا حل و فصل کند. یک روز پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که می بایست 12 ایون در سنگاپور دایر گردد لغو کرد. حتی معاون آزمایشگاه هسته ای کره شمالی واقع در منطقه پونگایری موقع آمریکا را تغییر نداد. مقامداران کره شمالی به خبرنگاران اطلاع دادند که هنگام ترکش هیچ سرایت مواد رادیواکتیو جای نداشت و محیط زیست منطقه هم تاثیر منفی نداشته است. ماه رمضان برای مسلمانان ماه کارای خیر و گرفتن دست محتاجان است. سازمان امدادی اسلامی آمریکا حالا در چندین شهر کشور به مردم محتاج کمک غذا تقسیم میکند. سازمان مذکور در شهر الکساندریا قرارگاه دارد و در 40 کشور به کارهای خیریه مشغول است. خیر این سازمان در ماه رمضان زندگی بعضی از مردم کم بیزوات را آسان تر کرده است.
در اینجا در مرکز اسلامی درال هجره ویرجینیا ملکه ابو مریک مراکشی میگوید مواد غذایی که مسجد تقسیم میکند کمکی بزرگ برای 5 عضوی آیلش است.
خوشحالم که به ما برنج و روغن و شکر میدهند. دوستان محتاج من هم از این غذا بهره میبرند.
افرادی که از اینجا خوراک میبرند از امریکای لاتینی، پناهندگان از عراق و سوریه هستند.
The top numbers are coming from Syria.
اکثریتشون از سوریه هستند. واقعا غم انگیز است وقتی میبینی سرور خانواده کاری نمییابد. بعضی از افراد تحصیل کرده به سختی کار مییابند که برای خانه غذا بخرند.
Bring food.
قبل از رمضان اختیاریان امداد اسلامی آمریکا مواد خوراکی را در این انبار در ویرجینیا جمع کردند. هزار قوطی به مردم غیر مسلمان در واشنگتن تقسیم شد.
ما واقعا بین مذهب و آیین و رنگ فرق نمی گذاریم. قوطی هایی که اینجا جمع شد در رمضان به خانواده های پیروی ادیان گوناگون تقسیم می شوند.
بعضی ها اینجا فقط برای کمک می آیند.
از کمک به انسان ها احساس خوب دارم، به خصوص در ماه رمضان که ما باید بهترین انسان باشیم. یک روز اسلام خیر است و ما اون رو ادا می کنیم.
حنا بن صادق برای کمک در اینجا از راه دوره آمده است.
ما اهل خانواده تصمیم گرفتیم که 5 ساعت راه را طی کرده به اینجا بیاییم تا کار کنیم که در زندگی روزمره انسان ها اثر مثبت گذاریم.
توری صادق برای این کمک ها دعای خیر می کند.
از امداد اسلامی برای این غذایش سپاس گذارم که به من و خانواده هم بخصوص در ماه رمضان کمکی زیاد می کند.
هنگام افطار به گفته توری صادق خوراکی که می گیرند علاوه در دستورخانه شامگاهی آنهاست.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. دادگاه اروپایی حقوق بشر به حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زاده تاجیکستان به او 7,500 یورو تاوان مالی بپردازد. با گفته دادرسان مقامات خدمات مهاجرت روسیه علیمجان ماینوف را 4 سال پیش دستگیر کرده و او را 2 سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشتند. ماینوف از این رفتار حکومت روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت برده است و همکارم طاهر سفر جزئیات را از وکیل دفاع علیمجان پرسید. طاهر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه را در نقض حقوق زاده تاجیکستان گناهگار دانسته است؟
شالا واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساس قانونی علیمجان ماینوف 51 ساله را 2 سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند که و با این واسطه حق او را زیر پا کردند و باید تاوان این ناحقی را بپردازند. عین زمان بازداشت علیمجان ماینوف دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض عهدنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی به حساب می رود. دادگاه اروپایی به این خلاصه آمده است که بازداشت علیمجان ماینوف در عموم غیر قانونی بود، چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراج او هیچ تدبیری لازمی نندیشیدند و در حکم هم آمده است که یگانه چاره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود. عین زمان مقامات فقط یک رسمیت را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروند تاجیکستان هم نبود. علیمجان ماینوف را سال 2014 در شهر سنکت پترزبورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند.
خب طاهر، حکم دادگاه اروپایی با نفی دای تاجیکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه تاوان مالی میگیرد یا چیزی دیگر؟
و واقعا شالا ما این سوال را از اولگا سیل و وکیل دفاع علیمجان ماینوف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در تاوان مالی نیست، بلکه یادرس دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را بازداشت میکنند و آنها را ماها و سالها در بازداشتگاه ها نگه میدارند و برای آزادی هم چند مهاجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماها زندگی کردند. و به گفته وکیل دفاع علیمجان ماینوف بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از 2 ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به حساب می رود و مخالف قانون های بین المللی درباره حقوق انسان است.
خب اما طاهر، در دادگاه اروپایی حقوق انسان آیا عین پرونده های دیگر هم هست؟
خب وکیل دفاع ماینوف با ما گفت که 2 پرونده دیگر را هم با چنین شکایت به دادگاه اروپایی فرستادند، هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند. اما در گذشته دادگاه اروپایی حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را به بررسی گرفت و مقامات روسیه را در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست، از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است. دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف 10,000 یورو تاوان بپردازد.
تشکر طاهر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. مریم دستولاکی پس از دهشت جنگ در عراق با زندگی آسوده رسیده است. هنوز هم لحظه کشته شدن والدین و برادر و خواهرانش را دریو دارد. از خانواده با 5 فرزند در حمله های عراق تنها مریم زنده ماند و ماه پیش به تاجیکستان برگشت. او میل ندارد با اطرافیان درباره سرگذشت تلخ خود زیاد قصه کند. از گزارش همکاران ما که به احوال پرسی مریم رفته بودند دیده می شود که یادآوری از آن روزهای دهشتناک برای او بسیار سخت است.
پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در تاجیکستان به کلی تغییر کرده است.
سهر می خزم اینجا کار جمع میکنم بعد تخمه پز برای ایره.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پره بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شما. ما همه مران چیدیم دیم برزدد بعد همه خوارون مردن برای که و یا ده کنته دیگه بدن ده کنته دیگه.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بارا جسد پدر و مادر و دادران و خوهرش رو ندید.
همونجا در نهوچ کردن بردن ده یا چموندن ده خونه و ده خونه ده اخلی سلچه که کچه کلسکه دارم ام خالده. بعد اونجا من یک خونه آوردن آبشی برای گلکو اونجا در چشید بعد پاهم ساز شید.
این صحبت مریم از اردوگاه کودکان بسرپناه در شهر بغداد عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
ام خنیشون دادن گپ نزدم و دیم بود بعد گپ زدم. همجا در ایمو تلفون همو خطی چشم گپ زدم بعد بابو ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کرده اش به آرزوهای آینده اش تبدیل شد.
ما کلام بشم خون تخته بشم برای که در اوجه اچه و دادم همه شمردن رنگتن اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست اما تلاش آموختن رو از خود نشان می دهد.
ما آرزو دارم که در مکتب پریزیدنتی در شهر حصار ما را بدرونم بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
و حکومت شهر دوشنبه در گذشته برای بلند برداشتن فرهنگی شهرنشینی و تازه نگه داشتن کوچه و ساکنان را تشویق میکردند که برای پرتاب قوطی های مقرر شده را استفاده کنند، ولی برخی از پرتابگاه های زمانوی که در کوچه های پایتخت نصب شده بودند حالا ولنگارند. اما از همه عجیبش این است که ستیل های قسمی از آنها غایب زدند. این ستیل ها با کی در کار شدند؟ همکارم شادمانی تیم معین کرد.
هستند جوان هایی که ما میبینیم گپ میزنیم ستیل ها رو گرفته میزنند پچخ کرده از قوطی ها بیرون میپرتند. ما گپ میزنیم ولی اونها خلا با کار خودت آواره شو کار خودت رو کن با ما کار نباشد گفته همه خیلی با ما سخنانی وای میدیم گپ میزنیم.
بنفشه احمدوه که کوچه های شهر دوشنبه را تازه میکند نه تنها شاهد بدرفتاری برخی جوانان میشود بلکه بعضن ستل های قوطی پرتاب ها را در جایش پیدا نمی کند.
مسئولین که این را نگاه میکنند باید سری وقت ستل این را مونند چون که ما شهر آباد و زیبا داریم مردم پرتاب میپرتایند همه افلاس میشود.
مسئولان نگهداری راه ها میگویند با وجود آنکه قوطی های کار ناشایم را آنها عوض میکنند ستل های داخلش را بعضی ساکنان میدوزدند.
البته دوزیدن و یا ویران کردن ملکیت جمعیتی از جمله همین ستیل های قوطی های پرتاب جنایت است و ما هم امید میبندیم که این گزارش در رفتار ساکنان خرابکار تاثیر میگذارد. برنامه امروز ما انجام میافت ولی وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب در خدمت شما است. خبرهای ما را پیگیری کنید. برای شما صورت خوب میخواهم و در هفته نو شما را منتظرم.
خیلی من دو خیلی
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
رو. اجازه ندادن. اونا تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پارلمان پاکستان روز 24 می به کنستیتوسیای کشور دیگرگونی وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله نشین باید به نظام پره سیاسی کشور درآیند. این دیگرگونی به قانون مقررات زمان مستملکه داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن این قلمرو حقوق برابر را با دیگر شهروندان پاکستان فراهم می آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا درآورده شد گفته می شود که فتا یا مناطق فدرالی قبیله نشین در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا بخش برابر و کامل حقوق حدودهای معموری تمام پاکستان به شمار می رود. و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس برای کمک به ساکنان محلی جاری می شود. اولیگارخ روس الگ دریپاسکا از مقام رئیس شورای مدیران شرکت آلومینیوم روسال استعفا داد. این اقدام به خاطر سبک کردن بار تحریم های آمریکایی به او و شرکت هایش انجام شده است. روسال روز 25 می با پخش اظهارات در این باره خبر داد. غیر از این روز 24 می شورای مدیران شرکت را هفت نماینده دریپاسکا از جمله رهبر شرکت روسال الکساندر بوریکو ترک کردند. استعفای رهبران بخش استراتژی شرکت در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا می باشد. روسال و دیگر شرکت های مربوط به اولگ دریپاسکا آغاز ماه اپریل از طرف آمریکا تحریم کرده شدند. در این مهلت سهام آن نصف ارزشش را از دست داد. بلینکات یک تیم پژوهشگران بریتانیایی نام یک افسر روس را نشر کرد که در سقوط دادن هواپیمای مالایزیا در شرق اوکراین در سال 2014 شرکت کرده است. این گروه محققان گفتند که الگ ایوان نیکوی 50 ساله افسر ستاد کلی وزارت دفاع روسیه می توانست در این عملیات شرکت کند. بلینکات گفت که ایوان نیکوف تحت یک رسالت پنهانی استقرار نیرو در عملیات نظام اوکراین شرکت کرده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی هلند استف بلوک گفت که هلند و استرالیا نیت دارند روسیه را رسما مسئول سقوط دادن هواپیمای مالایزیا اعلان کنند. بلوک روز 25 می در یک اظهارات گفت که بر پایه پژوهش آخری بین المللی این حادثه راه‌های قانونی اعلان اتهام را به ضد روسیه بررسی کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 می در کنفرانس یک جای مطبوعاتی با پرزیدنت فرانسه ماکرون در سان پیتربورگ در این باره گفت:
اون چی را که در گزارش نوشته شده است تصدیق کنیم، ما باید در تفتیشات پورا اشتراک کنیم. با وجود این ما با آن با توجه و احترام برخورد میکنیم و ما همه چیز را که در آنجا پیشنهاد شده است بررسی خواهیم کرد.
کره شمالی گفت که همانا خواهشمند برپا شدن ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که ناگهان مذاکرات به روز 12 ایون برنامه ریزی شده اش را با کیم چین اون بیکار کرد. ترامپ روز 24 می پخینیان را در خشم فوق‌العاده و دشمنی آشکارا عیبدار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کی گوان روز 25 می در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که پخینیان همان آماده است که مسائل ایجاد شونده با واشنگتن را در هر فرصت و با هر گونه راه بررسی کند. گوان گفت که قرارداد ترامپ غیر منتظره و خیلی تأسف آور است. ترامپ روز 24 می با فرستادن نامه به نام رهبر کره شمالی تشکیل گفتگوها را در ماه ایون بیکار کرد و بار دیگر کره شمالی را یک خطر نامید. قزاقستان برای داخل شدن دانشجویان ازبکستان به دانشگاه‌های این کشور 10,000 بورس دانشجویی جدا کرد. بنابر خبر سامانه نارودنوی سلوو در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به امضا رسیده است. از روی فرمان دانشجویان ازبک می توانند در بخش‌های اقتصادی، تکنیکی، طب و گومانیتری 30 اکادمیا دانشگاه و دانشکده‌های قزاقستان به طور
имтиёзнок, таҳсил ва маълумоти олӣ гиранд. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
CW Ozodi TJ.
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خود با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که قرار بود ماه آینده در سنگاپور برگزار شود لغو کرده است. تحولات در رابطه های آمریکا و کره شمالی را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این در حالی است که کره شمالی چند روز پیش اعلان کرد که به طور یکجانبه از سلاح هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و ممکن است این ملاقات برگزار نشود. رئیس جمهوری آمریکا سبب لغو این ملاقات را دشمنی آشکار در موقع گیری اخیری حکومت کره شمالی گفت. دونالد ترامپ در نامه به رهبری کره شمالی که کاخ سفید منتشر کرد گفته است به خاطر موقع گیری های اخیری کره شمالی در حال حاضر چنین نشستی از پیش برنامه ریزی شده مناسب نیست. رئیس جمهوری آمریکا در نامه خود خطاب به کیم چن اون با ذکر اینکه بسیار چشم انتظار این دیدار بود افزوده است که متاسفانه به خاطر خشم بزرگ و دشمنی آشکاری که در تازه ترین بیانیه کیم چن اون دیده می شود حس می کند مناسب نیست در این مرحله این نشست را که از قبل برنامه ریزی شده بود برگزار کنند. دونالد ترامپ این امر را از دست رفتن یک فرصت خواند و ابراز امیدواری نمود که بعدها با رهبری کره شمالی ملاقات کند. پرزیدنت آمریکا در این نامه گفته است کره شمالی درباره توانایی هسته‌ای خود سخن میگوید، اما توانایی هسته‌ای آمریکا چنان بزرگ و قدرتمند است که دعا میکند هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. آقای ترامپ گفت
میبینیم که چی میشود. میتواند ملاقات روز 12 برگزار شود. ما با آنها حال صحبت داریم. آنها بسیار میخواهند که ملاقات برگزار شود. ما هم خواستار برگزاری آن هستیم. میبینیم که چی میشود.
جنگ لفظی بین پخنیان و واشنگتن نیز در روزهای اخیر به خصوص پس از اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ افزایش یافته است. جان بولتون چند روز قبل در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که نمونه یا مدل خلق سلاح کره شمالی میتواند مانند نمونه لیبیا در سال 2003 باشد. سرهنگ قذافی در سال 2003 داوطلبانه برنامه ابتدای هسته‌ای خود را متوقف کرد و از تحریم ها آزاد شد. حکومت سرهنگ قذافی در سال 2011 هدف حمله ائتلاف ناتو قرار گرفت و وی سرانجام از سوی مخالفانش کشته شد. معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در واکنش به این اظهارات جان بولتون ابراز ناخشنودی کرده بود. جان بولتون در ماه فوریه سال جاری نیز در مقاله تحت عنوان پرونده قانونی در مورد حمله پیزستانه به کره شمالی درباره ضرورت حمله آمریکا به کره شمالی دلیل ها پیش آورده بود.
Yeah.
وزارت امور داخلی تاجیکستان طلب کرده است که دعوای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در دادگاه بیکار کرده شود. کرامت شریپوف از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده، آنها را در پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او به مقامات روسیه متهم کرده است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک درخواست از دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی خواست تا دعوای کرامت شریپوف بنابر به اساس بودنش بیکار کرده شود. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافع دویم از روی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 24 می برگزار شد. مرافع با حضور نمایندگان وزارت امور داخلی، وزارت امور خارجه و خدمات شناسنامه‌دهی صورت گرفت. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی در دادگاه گفت شهروندی کرامت شریپوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور و یا قرار دادگاه بیکار می شود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریپوف هیچ قرار صادر نشده است. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی می گوید تصدیق شهروندی کرامت شریپوف از سوی گروه کاری اداره های دخلدار سنجیده شده است و قرار درست است. مسئولین وزارت امور داخلی و هم خدمات شناسنامه‌دهی به دادگاه نسخه حجت یا فرم 1 را پیشنهاد کردند که کرامت شریپوف هنوز از سالهای شوروی در قید ناحیه فیض آباد بود. اما کرامت شریپوف حق قانونیت این حجت را زیر شبهه برد و طلب کرد که آن تشخیص شود. مقامات تاجیک در دادگاه بیشتر به آن تکیه می‌کردند که کرامت شریپوف یگان وقت برای بیکار کردن شهروندیش رسما به مقامات مراجعت نکرده است. اما کرامت شریپوف در دادگاه گفت که او از زمان خدمت در ارتش شوروی شهروندی تاجیکستان نبود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در آغاز ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمی‌خورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند که او شهروندی تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف روز 24 می پس از انجام مرافع به خبرنگاران گفت سالهای 80 در قید فیض آباد بودن او معنی آن را ندارد که او هنوز هم شهروندی تاجیکستان است، در حالی که به قلی شریپوف او هنوز سالهای 80 هم از قید زادگاه و هم کمیسریت حربی خارج شده است. اما کرامت شریپوف میگوید تنها در صورت به شهروند تاجیکستان بودنش اعتراف میکند که اگر در این باره قرار دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان صادر شود،
اگر در کنستیتوسیون سود معلوم شد که کرامت شریپوف شهروند تاجیکستان هست، من به این روزیگی میتیم، چون که اگر سود رایونی گفتند کرامت شریپوف شهروند هست، من میدونم که بعدتر اگر ما بودو بحثو شود، سمای سیاسی شود، دیگر پیش بودیو شود، حزبو شود، گویا که نه این شهروند رایونی داده بود با ما بود از بولوتیان یا که دست کشان، ما به هر دوشان لازمان تا که در بودن سود کنستانی دالای تاجیکستان.
بحث دیگر در مرافع کرامت شریپوف با سه مقامات تاجیکستان روز 24 می این بود که وزارت امور داخلی بر اساس کدام درخواست جانب روسیه شهروندی تاجیکستان بودن او را تصدیق کرده است. کرامت شریپوف از نماینده وزارت امور داخلی طلب کرد که نسخه درخواست جانب روسیه را برای او پیشنهاد کنند، اما نمایندگان وزارت امور داخلی به شریپوف نسخه چنین حجت را پیشنهاد نکردند و دادرس نیز خواست هفته آینده سند پیشنهاد شود. کرامت شریپوف میگوید 6 اکتبر سال گذشته وزارت امور داخلی به جانب روسیه سند تصدیق کننده شهروندی او را ارسال کردند، در حالی که به قول شریپوف معلوم نیست که درخواست رسمی روسیه در این باره کی به مقامات تاجیک ارسال شده است و نسخه این سند در کجا است. در نظر است که دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی هفته آینده قرار خود درباره شهروندی تاجیکستان بودن یا نبودن کرامت شریپوف را صادر کند. کرامت شریپوف میگوید در حالتی به منفعت او حل نشدنی بحث به زینه های بالای دادگاه شکایت میبرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
روسیه از طریق پلیس بین المللی اینترپول ابو شهید تورسونوف شهروند 32 ساله تاجیکستان را که در طرح‌ریزی سوی قصد به جان امام علی رحمان در سال 2015 متهم می شد با اتهام تبلیغ عقیده های افراطی تحت جستجو قرار داده است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. ابو شهید تورسونوف از جمله 28 تاجیک عضو گروه تندروی دیش است که روسیه از طریق اینترپول آنها را تحت جستجو قرار داده است. روسیه اکثر این جنگیان را برای فعالیت‌های تروریستی، تشویق و ترغیب تروریسم در خاک این کشور و عضویت در گروه‌های تندرو متهم می‌کند. در سایت اینترپول گفته می‌شود که این افراد شهروندان و مهاجران مقیم روسیه را در انجام جنایت و عمل‌های تروریستی تشویق می‌کردند. ابو شهید تورسونوف ساکن ناحیه رودکی سال 2014 به صف دیش در سوریه پیوست و آنجا زیر نام ابو سعید مسئولیت بخش مالی این سازمان تندرو را بر دوش داشت. او طریق شبکه‌های اجتماعی آنهایی را که امکان سفر به سوریه و عراق را ندارند برای کمک مالی به این گروه دعوت می‌کرد. رقم‌های همیان کیوی را با رقم‌های تلفن روسیه برای ارسال پول تبلیغ می‌نمود. یک منبع از مقامات تفتیشاتی تاجیکستان روز 22 می در صحبت به رادیو آزادی گفت ابو شهید تورسونوف عملیات ناموفقی را در داخل تاجیکستان و روسیه مبلغ گذاری کرده است و برای دهها جوان تاجیک پول سفر به سوریه و عراق پرداخته است. او گفت ابو شهید تورسونوف و دیگر جوانانی که روسیه حالا جستجو میکند در گذشته مهاجری مهنتی بوده، محض از همین کشور به جنگ های کشورهای خاور میانه سفر کردند. با گفته منبع نسبت به ابو شهید تورسونوف پس از آشکار شدن تلاش سوی قصد به جان امام علی رحمان پرونده جنایتی باز شده، رسما مورد پیگرد قرار گرفت. بر اساس اطلاع رسمی ابو شهید تورسونوف دو نفر دلفروز خالوا و عزت الله فوزیلوف را برای سوی قصد به جان امام علی رحمان هنگام سفرش به ناحیه وحدت در ماه سپتامبر سال 2015 آماده کرده بود. آنها را طریق برنامه واتساپ طرز استفاده مواد ترکنده را آموزش داده میخواست آنها هنگام بازگشایی زواد سمن براری در ناحیه وحدت آنها را به کار درآورند. بعدن دادگاه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در سال 2016 دلفروز خالوا را که به گناهش پورا اقرار کرد به 8 سال و 6 ماه و عزت الله فوزیلوف که خود را تنها قسمان گناهکار اعتراف کرد به 10 سال زندان نظامش سنگین محکوم نمود. آنها در بازپرسی ها اعتراف کردند که محض با تشویق ابو سعید یا خود ابو شهید تورسونوف به این کار آمادگی می دیدند. پس از شکست گروهی تندروی دولت اسلامی در سوریه و عراق معلوم نیست که ابو شهید تورسونوف در کجا قرار دارد. این چنین معلوم نیست که موقعی او در رابطه با اتهام مقامات حفظ قانون چه بوده است. مقامات تاجیک میگویند 500 جوان تاجیک در درگیری های خاور میانه کشته شدند ولی اسم آنها به مطبوعات معلوم نیست. تاجیکستان از این پیش روی خطی بیش از 2000 نفر افراد شبهناک را بر روسیه و ترکیه داده بود. اما این 28 نفری که حالا روسیه طریق اینترپول جستجو میکند، با گفته مقامات به واسطه برای عملهایشان در این کشور تحت تعقیب قرار گرفتند. بنا به آمار آخرینی که مقامات در تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان کشور به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. از این شماره حدود 100 نفر دوباره به وطن برگشت و اکثرا مورد عفو قرار گرفتند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
یک بنای کودکستان سابق در مرکز ولایت سوخت سبب بحث دانشگاه دولتی خوجند و کلیسای سانمین در دادگاه عالی اقتصادی شده است. این بنا از سال 1995 تا سال 1998 به فکولته طبی دانشگاه دولتی خوجند تعلق داشت. بعد بسته شدن این فکولته شهرداری خوجند آن را برای استفاده به مدت 38 سال در اختیار کلیسای سانمین گذاشت. حالا جانب ها سر صاحبی به این مکان در دادگاه تلاش دارند. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصومی محمد رجب. در حال حاضر در این مکان در خوجند کلیسا فعال است و پیروانش برای عبادت جمع می آیند. گفته می شود سازمان سانمین سونباگیم حدود 200 پیرو دارد. سلامت بابا جانا و مسئول بخش حقوق دانشگاه دولتی خوجند روز 24 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دانشگاه دولتی خوجند این مکان را حق خود می داند و برای بازگردانیدن آن در دادگاه تلاش دارد. خانم بابا جانا و افسود
قرار رئیس
شهر کدی
ما به
دادگی
همین چیزه.
بحثی مقامات با سازمان سانمین سونباگیم در خوجند 4 سال باز ادامه دارد. سال 2014 و همین سال مقامات شهرداری خوجند و این نوبت دانشگاه دولتی خوجند دو بار بحث دادگاهی را به این سازمان کریگی باختند. جمشید ناصری دادرس دادگاه اقتصادی خوجند در شرح زمینه های این بحث و قرارهای دادگاهی میگوید
همین چیز داد وایده خیلی اوه حکومت وقتی که فکولتی تیپی برهم خور و یه حکومت با قرار دیگر هست که دیمه گیره دو سال 97-98 سامین سونباگیم و قسمشه مکتب ترکی به مدیا سامین سونباگیم این تشکیلات ایک ساده سازیرم چون زیر استفاده بود از برای همین دانشگاه دولتی خوجند خواست که بکار کده ایستاده قرار ایتشاره همینه گیرد.
روز 23 می که به مرکز سانمین در محله تیلاکان شهر خوجند رفتیم، آنجا تنها پاسبان حضور داشت. او گفت که در اینجا فعلا تنها کلیسا فعال است که ساکنان روز و ساعتهای معین برای عبادت جمع می آیند. ایلیاس اکراموف که در مرافعه های دادگاهی از سازمان سانمین سونباگیم نمایندگی می کند، روز 24 می گفت که این سازمان قرار حق استفاده از انشاءات مذکور و اجازه نامه استفاده از آن زمین را نیز در دست دارد. همچنین این سازمان برای بازسازی این مکان مبلغ صرف کرده و در صورت بیکار شدن قرار شهرداری نمی خواهد ضرری مالی بیند. ولی جناب اکراموف به دلیل اینکه بحث هنوز هم ادامه دارد از شرح بیشتر خودداری ورزید. به قول او دادگاه عالی اقتصادی در اساس شکایت کساسیونی دانشگاه دولتی خوجند قرار دادگاه اقتصادی خوجند را بیکار و از نو بررسی کردن پرونده را تعیین کرده است. بحث سانمین سونباگیم که از آن مرکز میسیونری نام برده می شود با دانشگاه دولتی خوجند ظاهرا ماجرای مالی به نظر می رسد. ولی حبس راهب این سازمان بهرام خالمتوف در سال گذشته به 3 سال زندان با جرم برانگیختن کینه و عداوت دینی بحث‌های را هم اطراف این قضیه به دنبال آورده است. برخی افراد نزدیک به این سازمان برانند که مقامات با این راه تلاش دارند این سازمان تبلیغاتی دینی را از جای پای محروم و فعالیتش را محدود کنند. برخی دیگر قضیه را به طور دیگر شرح می دهند و می گویند مقامات امروز برای به اصل خود برگردانیدن کودکستان ها تلاش دارند. در سالهای 92 عصر گذشته بدون برپا کردن اوکسیان ها و ظاهراً بر عوض رشوت برخی مؤسسه های اجتماعی به خصوص کودکستان ها را افراد منصبدار و سرمایه‌دار از خود کرده اند. حالا در یکی از چنین کودکستان ها در شهر خوجند سازمان سانمین سونباگیم فعالیت می برد و دانشگاه دولتی خوجند با راه دادگاهی تلاش دارد این مکان را از دست این سازمان کریگی به اختیار خود بگیرد. معصوم محمد رجب، رادیو آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
سید جلال سیدف، پهلوان معروف توجیک، در گرانپری جودو در چین شرکت می‌ورزد. بازی مرکزی دوری دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال توجیکستان میان تیم‌های خوجند و استقلال با پیروزی میزبانان فوتبال بازان شهر خوجند با حساب 4-3 خاتمه یافت. درباره این افغانی های ورزشی من نرزلوه لطیف گزارش می دهم. سید جلال سیدف، پهلوان معروف توجیک، در مسابقه بین المللی گرانپری جودا که 25 می در شهر هوهوت چین آغاز یافت شرکت می ورزد. در این مسابقه بیش از 360 ورزشکار از 46 کشور اشتراک دارند. تاجیکستان را تنها یک نفر سید جلال سیدف نمایندگی می کند. او در وزن زیر 100 کیلوگرم روز یکشنبه 27 می در دور اول با رقیبش سمیت از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبر دیگر، بازی مرکزی دور دهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های پیشصف لیگ عالی خوجند و استقلال که 24 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 8.5 هزار تماشاگر برگزار شد، با پیروزی میزبانان با حساب 4-3 به پایان رسید. گل های استقلال را نیکلای زینکو، نازیم بابوجانوف و رامیش جلیلوف در نیمه اولی دیدار به ثمر رساندند. دو گل خوجند را حسن رستموف و فرهاد طاهیروف در نیمه اول و دو گل دیگر را حکمت الله رسولوف و دلشاد بازاروف در نیمه دوم زدند. باید گفت که این اولین باخت استقلال در مسابقه امسالی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. ضمناً در این بازی قهرمان تاجیکستان تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علیشیر تختایف به میدان آمد. یادآور می شوم محسن محمدیف سرمربی استقلال روز 22 می با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. خوجند بعد این پیروزی در جدول مسابقه با 23 امتیاز پیش صف یگانه شد. استقلال که نسبت به خوجند 3 خال کمتر گرفته یک بازی کمتر انجام داده است در زینه دوم قرار دارد. نومانجان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: دو بازی دیگری دور دهم روز شنبه 26 می میان تیم های کوکتاش ناحیه رودکی خطلانی باختر و ЦСКА پامیر دوشنبه برقچی حصار برگزار می شود. دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 27 می با بازی میان تیم های پنچر ناحیه جلال الدین بلخی و ریگر تدزی شهر تورسونزاده با پویان میرسد.
جنبون جنبون خوش روچه جنبون قبیل ازانه میموردم ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جانان. بانوز بانوز میره اویستم و قدم موتا اویستا تر با جنبون کی نشکنه کبلو کتا. من گوش دورو بوش خندی دسته میگوی سالونی موشینه ایرخترک مرسد دسته ده دستش بلیست ده بونه دوره یا برا کیره دیگه برمه نیادش برو ادرسش که هر خلاف خود را نفیسم به زور شیده استو گله استو چکل آدم ادم میگا باشی خش روگیش پا افسونه ویه او وزی درون میگا زبی تامیه افیسان دیرا بار دنه او دخترک فوتلاری چلا بگورو ای کد نمی بچک دخترک پد خود دیده ای گوشوش برو ما دود وی میکنه فوتلار دروش دنیم تا قرود میگوه بزه گورا ما بوشم خندی دستم و فامید گپ گورا ما رنگ دیگرو نستم ده دستش دمیون شما تشم جنگ کنی گفتم دستوت افرو رنگ هرگی فشیدی هاو
Rangi palangai,
rangi palangai,
mekhandi, kushuta rangai.
Jumbon jumbon khushuta jumbon. قبیل از زانم میموردم ده هر دو چشم و شیرین و آرومی جانم. بانوز بانوز میره او استم و قدم و تا او استتر به جنبون کی نشکم این کبلو کتا.
خچه خفیده نتو این سپوتره موندو خندیده چشمه تیش زدم روشه دردم گیو ندی به قدمون که خفیده مای دستش بست نره تو فرشته مای هوی نگه بولو پره. نگو که ده چشمم گفتی وقت ندارم اینی گوش فهمیدم که خشو چرم هم فرم پش پش رفته است ده همه تماشاش دوره او باشه دم بدم سنی ما نگه دو ای توش تشرف تستی خونش دکی جو باشه یکی در ره دید سه چورده گونوشه ای رحم گشتم و وزش اومد بلند منش ده گونه اومد باید برم خونه او بس کی جوی زورش اومد ای بشی خش روچه یک خولیگم بر اومد تست در رفتم گفتم نگیرم پشتیشه ای دختر گیزلا بده خدش زد شکست بینیشه
ای اوچه
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمونی آزادی از رادیوی آزادی. سرویز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مهمونی امروزی برنامه ما هستند طراح معروف تاجیک خورشید ستاروف که در جشنواره انعنوی ابریشم و خوشبویی که در ازبکستان دایر میگردد کلکسیه لباسهای خود را نمایش میدهد. این جشنواره که از 24 می شروع شده 4 روز در سمرقند و بخارا ادامه میکند، هنرمندان و کسبان آسیای مرکزی و هم چین و هندوستان و ایران را گردی هم جمع میآورد. خورشید ستاروف که اول همین ماه دعوتنامه این جشنواره را به دست آورد، الکی یک کلکسیه لباسهای خود را برای هواداران این فستیوال اومده کرده است. این طراح تاجیک در یک صحبت با رادیو آزادی از اومدگی ها به این سفر، نظرش به نشر کتاب لباس های تفسیری به زنان و دختران و همچنین از نقشه های خود گفت. خورشید ستاروف سال 1981 در دوشنبه تولد شده است. ختم کرده ای رشته ای روزنامه‌نگاری در دانشگاه اسلاویانی روسیه و تاجیکستان است. طوری خودش میگوید بعد از ختم دانشگاه نه روزنامه‌نگار بلکه طراح شد و ارزوی دوران کودکیش را عملی کرد. او اولین بار یک کلکسیه خرد تهیه کرده اش را در یک جشنواره در دوشنبه و در 20 سالگی برگزار کرد. همین طور تا به صحنه های بزرگ مود رفت و در سال 2016 با نمایش مجموعه لباس های تهیه کرده اش در شهر استانه قزاقستان در بین 50 طراح آسیای مرکزی جای اول را کسب کرد. اکثر لباس های او با شیوه اروپایی اما با حفظ ویژگی لباس های شرقی تهیه می شود. خورشید خوش آمدید به برنامه مهمونی آزادی و نخست از آمودگی ها به این جشنواره می گفتید.
در این فستیوال من تصمیم گرفتم که یک کلکسیه نوی خود را آماده سازم و اینم باشد کلکسیه گلدوزی که با دست آماده شدن این نقش و نگار های ملی این کلکسیه خود را به اونجا میبرم. این نقش و نگار هایی که من در لباس های خود استفاده بردم از نقش و نگار های ملی چکن های تمام منطقه های تاجیکستان.
شما برای اولین بار در چنین یک جشنواره در ازبکستان شرکت میکنید؟
سال 2016 من در هفته بلندی مود تاشکند فشن ویک مرا دعوت کردن و من در آنجا نیز شرکت ورزیده بودم و خیلی پسند مردم آمد که با سه جایزه از آنجا برگشتم.
بعد از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ازبکستان این اولین سفر شما هستن به ازبکستان؟
بله.
کلکسیه لباس های شما رو در این جشنواره کی نمایش میدهد؟ مدلی از تاجیکستان یا؟
چون همیشگی مدل اگینستو یعنی همون شرکت هایی که با مدل سر و کار دارن اونها مدل ها رو پیشنهاد میکنن که این لباس ها رو بر میکنن و در آنجا نمایش میدن.
تخمینا چند نمونه میبرید؟
هر یک دیزاینر باید 15 نمونه لباس های خود رو داشته باشد تا 15 نمونه که مثلا هر یک پروفسیونال میتونه 15 نمونه لباس خود رو نمایش ده.
یعنی طلباتش همین.
طلباتش.
شرکت در چنین جشنواره ها میتواند برای شما طراحان ایده های تازه رو تولید کند؟
سفر عموما برای ایجادکار بسیار یک بسیار خوب است که هر باری که به هر کشور سفر میکنی از اونجا یک الهام میگیری و یک ایده نو به سر مثلا هنرمند میآید که باز دوام دهنده مثلا کار ایجادیاتی مثلا هر نفر هنرمند است.
چی ویژگی های لباس ملی تاجیکی رو میبینید که مثلا در سمرقند و بخارا نیست؟
چون باری گذشته در تاشکند فشن ویک شرکت ورزیده بودم و در آنجا خیلی زیاد آنها نیز استفاده میبرم انمون گلدوزی رو مخصوص در سمرقند و بخارا با یک طرز خاصی خود و اون لباس هایی که من در آنجا نمایش داده بودم خیلی پسندی آنها گردید چون این دو فرهنگی که در یک مثلا دو کشوری که یک فرهنگ دارن مثلا چون اطلس و ادرس و مثلا گلدوزی و زردوزی هم در سمرقند و بخارا و هم در کشور ازبکستان دیده می شود اینچنین در تاجیکستان نیز همین لباس ها مثلا اطلس و ادرس و چکن و مثلا اینا در تاجیکستان نیز دیده می شود. برای من می گویم که این دو ملتی که یک فرهنگ دارند و فرهنگ های ما با یک آمیخته شدند و برای آنها این همچون خوب پذیرایی کرده می شود چون که در این لباس ها مثلا در این فرهنگ اون فرهنگ آنها فرهنگ خودشان رو می بینند.
در تاجیکستان مردای دیزاینر مثل شما که با لباس سر و کار می کنند کم هستند؟ چند نفر همگی تهیه لباس زنانه از نظری یک مرد بهتر میبرد؟
فکر میکنم که اگر زن رو مثلا با چشم مرد نگاه کنی و مردها فکر میکنم زیاد و زیباتر میبینند و اون چیزی که مثلا در پیراهن هایی که من می آفرم، همیشه من زن ها رو به مثل یک فرشته زیبایی، به مثل یک شاه دختر می بینم و به همین خاطر من همیشه لباس های می آفرم که یکون نفر رو مثلا آروم نمیگذارم، مثلا همیشه دنبال این لباس رو میگرم چقدر زیبا. و
که احساس کردید که این هنر رو دارید؟
مثلا از خوردی همیشه، مثلا این وقتی مادرم که دوزنده بودن و در خونه دوزندگی میکردن، از اونجا مثلا الهام میگرفتم که مثلا و هنگامی درس مینشستم و همیشه میکشیدم. و بعد سال 2001 اولین نمایشی که در دوشنبه دایر کردید و در اونجا شرکت ورزیدم، 6 نمونه لباس های خود و بعد از صحنه برآمدن باری اول بود و قبول مردم، قرسک های مخلصانی که مثلا نسبت به همین هنر خوب پذیرایی کردن، مرا وادار ساخت که این کسب رو مثلا کنار نگذارم و دنبال همین کسب و هنر شوم و این هنر رو صیقل بدهم که تو اون چیزی که در فکر و خیال من است همیشه اونها رو نه تنها روی کاغذ بیارم و آماده سازم و روی صحنه مود بیارم.
اخرون لباسی که شما تهیه کردید کی برای شما فرمایش داده بود؟ مثلا کی میخواست که شما یک لباس برای وای نمیتونم کدوم یک آواز خونه است کدوم یک؟
زیاد هستن. اخرون فرمایش من که با من از طرف خانم نگین امان قلو که کنسرت برگزار کردنی هستن، برای اون من یک دو لباس آماده ساختم که یک نمونه از آنها پیراهن چکانی است که مثلا این رو ما برای خانم نگین امان قلو و آماده ساختیم که برای در کنسرت استفاده بردن. این رو فرمایش دادم و باز یک لباس دیگر طرز زردوزی با اطلس و زردوزی آماده کرده استودم. بعد باز با خانم زلیخا که به نهایت مثلا زیاد کلیپ ساب میکند، سرایندگی میکند و لباس هایی که من برای خانم میافرم همیشه مثلا قابل قبولی مثلا هم سرایندگان و هم مخلصانی اونها میگردد.
این نگینه به نظرم در امریکا خانسی؟
بله در امریکا.
یعنی که همین نمونه میپوشم؟ همین
در یکی از نمرها همین نمونه لباس رو میپوشم.
ایده نگینه بود یا با شما؟
نه، این ایده از کلکسی انا همین پیراهنایی که من در نوروز آماده کرده بودم از همون بود که طریق یک رولی که همیشه اون رولی کرونیش نمایش میدین، در اونجا اون خانمون انا همین گونه چکن های مثلا جامه های چکن رو در بر کرده بودن، از همونجا مثلا پسندی نگینه اومد که بنیاد میخواست که این لباس رو آماده سازم برای او و این لباس هم داشته باشد. نو دختم با اندازه نگینه مقابل
مخفی نباشد، همین یک لباسی که برای نگینه دختم ارزشش چقدر است؟
ارزش اون رو من فکر میکنم برای یک لباس رو آماده کردن مثلا اگر که از ارزش اون 100% باشد، 20% اون برای متا، برای رشته و برای سنگو این می رود، 20% اون برای رسم ها رو کشیدن و روی متا آوردن و دیگر رو دیگر می رود، 20% دیگرش برای مثلا گلدوزی رو، مثلا چند نفری که گلدوزی می کند به اون می رود، 20% دیگرش برای بریدن و پاره کردن و مثلا اون رو دوختن می رود و در بالاخره 20% دیگرش می ماند که اونم باشد برای آماده کردن یک کلکسی جدیدی مثلا نو می رود. بله برای مهنت، چون که در یک لباس مثلا چقدر هنرمند کار میکنند، چون که من با هنرمندانی که مثلا گلدوزی میکنند و رسامی میکنند و مثلا همه این کار رو انجام میدن، یک نفر نمیتواند همه این کار رو، مثلا یک نفر تر رو میتواند تنها ایده خود رو روی کاغذ بیارد و پیشنهاد کند و بعدا این ایده میرود، مثلا اگر که ما تصمیم بگیریم که این ایده رو مثلا عملی گردونیم، این هم میشود که مثلا بعد تقسیم میکنیم که مثلا اینقدر ما با متا در کار، متا لازم، مثلا رشته لازم، نقش و نگار لازم. من یک کلکسیوی بزرگ مثلا 10-15 نفر برای یک لباس رو آماده کردن کار میکنند.
شما ویژه برنامه مهمونی آزادی رو میشنوید و در صحبت ما هستند طراح معروفی تاجیک خورشید ستاروف.
نظر شما همچون یک مدعفر به همون نمونه لباس هایی که حکومت تاجیکستان مثلا مخصوص وزارت فرهنگ پیشنهاد کرد که زنها باید مثلا به زنها توصیه داده میشد؟
راستی که من شنیدم ولی تا حال ندیدم اون کتاب رو. مثلا اگر که فکر میکنم اون یک نمونه بود و یک نمونه بود و تا حال به دست من نرسیده است که من میدیدم و نظر خود رو میگفتم نسبت این کتاب و تفسیه. فکر میکنم که اگر که در یک جایی بود زنیرون همه مثلا تصمیم بگیرم و با خواهش مردم که امروز مردم چی میخواهد و چی رو میپسندند آماده سازم، فکر میکنم که یکون پیشنهاد خوب نیست. شاید یک ایده خوب هم تولید شود و مردم قابل قبول مردم گردد.
خود شما نبودیدند در تهیه این کتاب؟
متاسفانه نه.
در سالی که رشد سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده است، شما سری کدام ایده های نو کار میکنید؟
البته بعد از اعلان کردن سالی رشد سیاحی و هنرهای مردمی، خیلی مردم توجه زیاد به اون لباس های گلدوزی، مثلا به لباس هایی که با دست کار کرده شده است و با متوی اطلس که اینم باشد با پخته آماده می شود و با دست بافته می شود، توجه مردم را زیاد کردند که بیشتر فرمایش مثلا این گونه لباس ها را مردم قبول دارد و ما زیادتر از آن همین لباس ها استفاده می بریم و به نمایش می گذاریم. البته نقشه ها خیلی زیاد هستند و هر هنرمندی که مثلا می خواهد که هنری خود را سعی قابلیت و نمایش بدهد، مخصوصا هون سالهای آخر می بینیم که چگونه ذوق مردم زیاد شده است به نسبتی مثلا طراحی و گوناگونی لباس های مثلا که برای نمایش مد آماده می سازند و این خوشبختانه ما می توانیم گفته که در کشور ما خیلی رونق یافته ساده است. همه طراحانی که مثلا میبینیم هر بار یک طراحی نو مثلا لباس های نوی خود را آماده می سازد و این خوشبختی است که مثلا دقتی مثلا مردم به توجه و دقتی مردم به انمون لباس هایی که مثلا دیزاینران می آفرند و آماده می سازند توجه مردم زیادتر شده است و هر نفر می خواهد که برای خود یک پیراهن و یک لباس زیبایی داشته باشد که در یک نمونه است و بانوان نیز این رو خیلی می پسندند که مثل آنها هیچ کس نداشته باشد.
تشکر برای یک صحبت با رادیو آزادی. ضمناً جشنواره‌ای عنعنوی ابریشم و خوشبویی که یکی از چهارابینی‌های اساسی همساله بخش سیاحی کشور ازبکستان است، گفته می‌شود در آن در برابر خورشید ستاروف هنرمندان و کسبان از دوشنبه و کلوب و خوجند هم اشتراک کنند. خورشید، تشکر از یک صحبت صمیمی با رادیو آزادی. شنونده‌های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه ویژه گفتاری مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا صحبت دیگر، روی همین اواج، خدا نگهدار.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید نور را در چار سوی سینه من جار می‌زند. وجود من اندوهی از قبار تمامی قرن هاست، کس گرد باد حادثه ها جان گرفته است. عرق نگاه من آین مهران چشمه های صاف و صفا.